رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شامی پنجشنبه 17 ژانویه. مجله رو با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرها. گفتگوهای سرگئی لاوروف در دوشنبه با قراردادهای ماه اکتبر میانی تاجیکستان و روسیه ارتباط داشته است. وزیر کارهای داخلی پاکستان به جانبداران محمد طاهر قادری هشدار داد که پراکنده شوند و روبرت بلیک میگوید در بیشتر مذاکره راجع به سرنوشت بعدی پایگاه نظامی من است ادامه دارد. تفصیل خبرها. صبح امروز سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه در دوشنبه با همتای تاجیکش همراه خان ظریفی، سپس با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات انجام داد. در انتهای ملاقاتهایش سرگئی لاوروف به خبرنگاران گفت که محور صحبت‌های او با مقامات تاجیکستان سازش بر سری قراردادهای ماه اکتبر سال گذشته بوده است. ماه اکتبر سال گذشته رهبران تاجیکستان و روسیه امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین سازشنامه شرایط بود و باش پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان و همچنین سند حسن نیت درباره مهاجرت، کمک‌های نظامی و انتقال مواد نفتی را امضا کرده بودند. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش می‌کنیم. رحمان ملک وزیر کارهای داخلی پاکستان با اعتراضگران ضد حکومتی که در اسلام آباد راهپیمایی انجام می‌دهند هشدار داده است که پراکنده شوند. وزیر گفت هزاران نفر اعتراضگران از روز دوشنبه به این سو در مرکز شهر جای گرفتند و در رفت و آمد ساکنان مشکل ایجاد می‌کنند. وی هشدار داده است که مردم و حکومت دیگر نمی‌توانند به چنین وضع طاقت کنند. ملک همچنین گفته است که درباره نقشه‌های تندروها معلومات به دست آورده است و آنها می‌خواهند با اعتراضگران حمله کنند.
منابع گزارش ها سیف الله باقی حمله های مرتلبانه را بر ضد رهپیمایان قادری به نقشه گرفته است. برای این کار سه بمبگذار مرتلب به اسلام آباد فرستاده می شوند. تروریستان جندالله نیز برای حمله به رهپیمایی های طولانی دکتر طاهر قادری به راولپینڈی رسیدند.
با گفته وزیر کارهای داخلی هر گونه حمله از این قبیل گناه محمد طاهر قادری رهبر روحانی اعتراضگران خواهد بود. پارلمان تاجیکستان در اجلاسیه نوبتی خود سازشنامه مرزی میان تاجیکستان و چین را به تصویب رساند. سند حقوقی مذکور در ماه ایونی سال گذشته در شهر پکن چین میان وزرای کارهای خارجی هر دو کشور به امضا رسید. گفته می شود که سازشنامه برخی از مسائل حساس مرزی را حل و تا اندازه رفت و آمد شهروندان تاجیکستان را ساده خواهد کرد. اما صاحب نظران میگویند این سند بیشتر به منفعت چین است که میخواهد برای مهاجرت شهروندان خود به کشورهای همسایه شرایط فراهم سازد. روبرت بلیک، یاوری وزیر کارهای خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، در جریان بازدیدش از بیشکک قرقیزستان گفت مذاکره راجع به استفاده بعدی پایگاه نظامی منس ادامه دارد. بلیک روز پنجشنبه به روزنامه‌نگاران گفت حالا زود است تا درباره جزئیات استفاده این پایگاه از سوی آمریکا سخن کرد، زیرا خروج قسمت اصلی نیروهای ناتو از افغانستان در سال 2014 به نقشه گرفته شده است. بلیک درباره این که سال گذشته امریکا برای اجاره پایگاه و مالیات آن 200 میلیون دلار به قرقیزستان پرداخت کرده است چیزی نگفت. مطبوعات دولتی الجزایر گزارش می‌دهد که 15 شهروند خارجی و 30 نفر کارگران محلی از مؤسسه استخراج گاز در بیابان فرار کردند. در این مؤسسه 10 نفر از جمله شهروندان خارجی گرفتار گرفته شده‌اند. خبرگزاری دولتی APS در گزارش خود نگفته است که این گرفتاران چطور فرار کردند. این خبر در حال نشر شد که نیروهای الجزایر محاصره این مؤسسه گاز را ادامه می‌دهند. تندروهایی که این کارخانه گاز را در نزدیکی مرز لیبیا با تصرف خود درآوردند طلب دارند که فرانسه مداخله خود به مالی را خاتمه بخشد. دو کودک نوزاد با راه مصنوعی باردارکنی در تاجیکستان چشم به عالم کشادند. شمسدین قربانوف رهبری مرکز نسل روز پنجشنبه در نشست با روزنامه‌نگاران در این باره خبر داد و گفت جریان تولد با موفقیت بوده است و هر دو کودکی که به طور مصنوعی در جنینی طبی پروریده شده بودند حالا به دنیا آمده اند. جناب قربانوف افزود از بس که مردمی تاجیکستان هنوز با فرهنگ اکا یا باردارکنی مصنوعی عادت نکردند، از این رو نام و نسب پدر و مادر آنها را فاش نخواهد کرد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیو آزادی میتوانید زیر این نشانی مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org. شنونده عزیز، یادآور میشویم که گردانندگی این مجله خبری را من نور محمد خلزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. وزیر کارهای خارجه روسیه در دوشنبه با مقامات تاجیکستان همکاری های دو جانبه را بررسی کرد. پارلمان تاجیکستان سازشنامه مرزی تاجیکستان و چین را به تصویب رساند و دعوت آیت الله خامنه‌ای رهبر روحانی ایران را درباره انتخابات آزاد مردم و مخالفان سیاسی در اینترنت به طنز کشیده اند. مجله خبری را با گزارش ها ادامه می دهیم. روز پنجشنبه سرگی لاوراو وزیر کارهای خارجه روسیه در دوشنبه با همتای تاجیکش همراه خان ظریفی، سپس با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات انجام داد. در انتهای ملاقات هایش سرگی لاوراو به خبرنگاران گفت که محور صحبت های او با مقامات تاجیکستان سازش بر سری قراردادهای ماه اکتبر بوده است. ماه اکتبر رهبران تاجیکستان و روسیه امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین سازشنامه شرایط بودوباش پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان و همچنین سند حسن نیت درباره مهاجرت، کمک نظامی و انتقال مواد نفتی را امضا کردند. اما با گذشت قریب 5 ماه سازشنامه پایگاه هنوز در پارلمان ها بررسی و به تصویب نرسیده است. سازشنامه شرایط بودوباش شهروندان دو کشور در قلمرو یکدیگر و سازشنامه واردات مواد نفتی از روسیه به تاجیکستان که قرار بود از 1 ینوری سال 2013 به اجرا درآید تا حال طول میکشد. سرگی لاوراو و همراهان ظریفی که با روزنامه‌نگاران صحبت میکردند نگفتند که این سندهای مهمی میان دو شریک استراتژی کی به امضا خواهد رسید. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش فرهاد میلاد خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه.
وزیر کارهای خارجه روسیه میگوید بررسی سازشنامه‌هایی که میان روسیه و تاجیکستان باید به امضا رسند در حال انجام یابی قرار دارد. سرگی لاوراو که پس از ملاقات با همتای تاجیکش همراه خان ظریفی و رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با خبرنگاران صحبت میکرد گفت هدف سفرش بررسی سازشنامه‌هایی بود که ماه اکتبر سال گذشته میان دو رهبر روسیه و تاجیکستان حاصل شده است.
ما ذکر کردیم که عملاً همه سازش‌های ما دقیق و در مهلت معین شده اجرا می‌شوند. گپ درباره سازش‌های می‌رود که هم در ساحه فنی و نظامی و هم ساحه‌های اقتصادی و بشری به دست آمدند. خلاصه امیدواریم که به همین زودی همه کارها به انجام رسند و به رهبران روسیه و تاجیکستان اطلاع می‌دهیم که دستورهایشان اجرا شدند.
وزیر کارهای خارجه روسیه در حال از دقیق و مهلت معین شده اجرا شدن سازش‌های میان رهبران روسیه و تاجیکستان در دوشنبه صحبت می‌کند که بر پایه آنها باید از 1 ینوری سال روان چند سند دیگر عملی می‌شدند. طبق یادداشت حسن تفاهمی که ماه اکتبر سال گذشته از سوی ولادیمیر پوتین و امام علی رحمان رئیس جمهوران روسیه و تاجیکستان امضا شد، سازشنامه بودوباش شهروندان دو کشور در قلمرو همدیگر و سازشنامه انتقال مواد نفتی از روسیه به تاجیکستان هنوز ماه‌های نوامبر و دکمبر نهایی شده از 1 ینوری عمل می‌کردند. طبق این سازشنامه ها شهروندان تاجیکستان در روسیه حقوق پیدا میکردند که در قیاس با 7 روز قبلی برای ثبت نام 15 روز در اختیار داشته باشند و باج گمرکی از 80% مواد نفتی که به تاجیکستان از خارج وارد میشود لغو شود. همچنین سازشنامه شرایط بودوباش پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان که حضور نظامیان روس را برای 30 سال و هم امتیازهای را برای آنها ضمانت میداد هنوز در حکومت‌ها در مانده تا پارلمان‌ها نرسیدند. همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در شرح این موضوع گفت تصویب این سازشنامه در حال امکان دارد که دیگر اسناد مربوط به همکاری‌ها هم آماده و امضا شوند.
از روی توافقی که حاصل شده است، همزمان با سازشنامه شرایط بودوباش پایگاه نظامی در قلمرو تاجیکستان یک قدر یادداشت‌های حسن تفاهم در مسائل اقتصادی، فنی و غیره به امضا رسیده بودند. در حال حاضر طور سرگئی ویکتوریچ گفت همه آنها در مرحله انجام‌یابی‌اند و پس از انجام همه چورابینی ها سازشنامه های همراه ما فکر میکنیم که تصویب این سازشنامه هم میشود.
در صحبت با آزادی در خدمات مهاجرت تاجیکستان گفتند که هیچ مشکلی سری سازشنامه های مهاجرت با روسیه وجود ندارد، اما یک مسئول وزارت رشد اقتصاد و سودا گفت توافقات در سازشنامه انتقال مواد نفتی از روسیه به تاجیکستان هنوز به دست نیامده، بلکه مذاکرات در حال نامعینی قرار دارند. این منبع تنها گفت که مخالفت سری بند ششم سازشنامه است که به مسئله صادرات دیگر باره ربط میگیرد. پرویز ملاجانوف، کارشناس در امور سیاسی، میگوید برای روسیه مسئله صادرات دیگر باره یا ری اکسپورت جنبه گیوپولیتیکی دارد و افزود تاجیکستان میخواهد مواد نفتی روسیه را به افغانستان دیگر باره صادر کند، اما خود روس‌ها میخواهند در این کشور یک کتاز باشند و جایگاه گازپروم همزمان روسیه را قوی کنند.
توی گازپروم نده اتحادی امین صدق شوروی در بر میگیرند، لیکن این چنین همون اروپای شرقی و غربی و غیره و غیره پول دارند و امکانیت ها دارند و همون نیت های خیلی بزرگ، پلان های خیلی بزرگ در ذهنشان وجود دارند.
یک منبع نزدیک به حکومت که از گفتن نامش خودداری کرد گفت انتظاری های تاجیکستان از اجاره پولی پایگاه نظامی 201 باید با لغو باج گمرکی جبران می شدند که حالا به نظر می رسد این را هم روزها قبول ندارند و افزود روزها می خواهند تنها کمک های نظامی کنند و به نقشه های بزرگ گازپروم خلل وارد نشود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ملاقات های سرگئی لاوروف، وزیر کارهای خارجه روسیه، با مقامات تاجیکستان که کارشناسان تاجیک راجع به این ملاقات ها و بررسی همکاری های روسیه را بیشتر به وعده بازی های آن شباهت می دهند.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
شنونده عزیز، متن ملاقات های سرگئی لاوروف با مقامات تاجیکستان در سامانه رادیوی آزادی چاپ شده است و شما می توانید در زیر آن در هر وقتی برایتان مناسب نظر و اندیشه هایتان را به ما نویسید. حالا یک گزارش درباره ایران. دعوت آیت الله خامنه ای، رهبر روحانی ایران، برای خاتمه بخشیدن به درخواست های مردمی درباره برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را مردم ایران در اینترنت و در گفتگوهای خود به طنز کشیدند. چی طور؟ در این باره گزارش داریم از همکارمان خیرامان بقازاده.
خامنه‌ای 8 ژانویه ضمن یک سخنرانی خود این مسئله را مطرح کرد و اکنون روشن است که تیری وی به هدف نرسیده است، بلکه تیرش خاک خورد.
هی نگن انتخابات باید آزاد باشه. خب معلومه که انتخابات باید آزاد باشد. مگه از اول انقلاب تا حالا ما 30 انتخابات داشتیم؟ کدامش آزاد نبوده است؟
رهبر ایران که همیشه در هر کار و در هر همایش سخن اخیر را در جمهوری اسلامی میگوید، اظهار داشته است که در میان گذاشتن این مسئله ها به نفع دشمنان ایران است و مردم را برای شرکت فعالانش در انتخابات قریب الوقوع رئیس جمهوری 14 میون از راه میزند. چنین به نظر میرسد که حالا آیت الله خامنه ای با سخنان پرزیدنت های پیشین ایران اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی درباره برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و پررقابت جواب میدهد. آنها در هفته های گذشته همین مسئله را مطرح کرده بودند. خامنه ای با این هشدار خود میخواهد صداهایی را خاموش سازد که به انتخابات آزاد دعوت میکنند. حالا این دعوت خامنه ای در سامانه های مختلف اینترنتی مورد بررسی های همه جانبه قرار گرفته است. سامانه ها اکنون درباره شرایط برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه می نویسند و سوال می گذارند که آیا در جمهوری اسلامی امکان برگزاری چنین انتخابات وجود دارد؟ بعد از 8 ژانویه اصطلاح انتخابات آزاد به زبان فارسی در بخش جستجوی شبکه گوگل به سراستعمال‌ترین اصطلاح تبدیل یافت. یک روزنامه‌نگار ایرانی که نخواست از خود نام ببرد، هنگامی صحبت با رادیوی آزادی به خامنه‌ای اظهار تشکر کرد که در سخنرانی خود به انتخابات آزاد و عادلانه اشاره کرده است. در بیرون از اینترنت نیز این موضوع مورد توجه زیاد قرار گرفت. خانم نیما راشدان، محقق ایرانی میگوید دعوت برای برگزاری انتخابات آزاد در میان محافظه‌کاران نگرانی ها را به بار آورده است. آنها باور دارند که چند گروه مخالف دولت می توانند در اطراف این شعار متحد شوند. خانم نیما میگوید بعضی از سامانه های اینترنتی که به دایره های امنیتی نزدیکند گفتند که در دوام 30 سال گذشته گروه های سیاسی مخالف دولت ایران هیچگاه این گونه یکسان اصطلاح انتخابات آزاد را استفاده نکرده بودند و آن موضوع نگرانی جدی می باشد. بعد از هشدار خامنه‌ای، مصطفی تاج‌زاده از زندانی معروف سیاسی که در دوره رئیس جمهوری محمد خاتمی معاون وزیر کارهای داخلی بود گفت هشدارها درباره انتخابات آزاد نباید برای انتخابات آزاد ترس و هراس ایجاد کند. در نامه خود از زندان اوین که در سامانه مخالفان به نشر رسید تاج‌زاده میگوید اگر وی آزاد می بود معرکه بزرگ و گسترده برای انتخابات آزاد راه اندازی می کرد.
هشدار خامنه‌ای در باره انتخابات آزاد و واکنش ها بران در اینترنت. یادآور می شویم که انتخابات ریاست جمهوری ایران برای 14 ایون سال جاری برگزار می شود. بعد از یک آگهی برنامه امان را با موضوع تاجیکستان ادامه می دهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
ادامه مجله خبری. ستاد حالت‌های فوق‌العاده ولایت ختلان گفته است که در این منطقه 360 دهه زیر خطر قرار دارند. تنها در ناحیه باختر بیش از 3000 آیله جمعاً 28000 نفر در موضع های پرخف بسر می برند. ستاد حالت های استراری ختلان باید در نوبت اول 715 آیله حدود بیش از 6000 نفر را از باختر و جایهای امن کوچاند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش همکارمان ناصر جان مامورزاده از قرغان‌تپه می شنویم.
360 دهه در ولایت ختلان زیر خطری حوادث طبیعی و تکنوگینی قرار داشته، ستاد حالت های اضطراری ختلان با ضرورت زود هنگام کوچ دادن ده ها هزار نفر به موضع های امن تاکید میکند. آمدن سیل، لغزش کوهپاره ها، فرود یرج، آبخیزی، بالاروی سطح آب دریاها، بلندشوی آب زیر زمینی، فروروی زمین و مثل این حوادث طبیعی با جان ده ها هزار ساکن این دهه ها خطر ایجاد کرده امکان دارد که صدها منزل زیست و دیگر در ساختمان ها تخریب شود. حاتمشاه شریفوف سردار ستاد حالت های اضطراری ولایت ختلان گفت تنها در ناحیه باختر بیش از 3100 آیله جمعاً 28000 نفر در موضع های پرخوف به سر میبرند. ستاد حالت های اضطراری ختلان میگوید که باید در نوبت اول 715 خانواده بیش از 6000 نفر از ناحیه باختر به جای بی خطر کوچانیده شوند. جناب شریفوف افزود
که همش دیوای نزدیکی هستند و دیوای هستند که در نوی کوهستان در لبه جایی هایی که آب میخوان و در اونجا خونه ساختگی و در نتیجه بردن بارون های زیاد همین دیوایی که در لای یک جر خونه ساختگی شستان عبور میشوند. اسلامگیره سال 2012 در نتیجه اولات های فاقلاده در میتوست ولایت ختلان 4 نفر شهروندان بالا کردستن، یک تش نویه شروبود، یک تش نویه ممنگود، یک تا در نویه خروسون، یک تا در نویه جلیکود.
از همین دیوایی خطرناکن؟
بله 4 نفر.
مسئولان میگن که برای رفع حالت های فاقلاده انجام امور ساحل بندی در ولایت ختلان در مجموع بیش از 300 میلیون دلار امریکایی ضرور است. خانم زلیخا ساکن دهه نوآباد ناحیه باختر، دهه که شامل فهرست دهه‌های خطرناک ستاد حالت‌های اضطراری است، میگوید هر سال فرارسی فصل بهار را با ترس و هراس استقبال میگیرد، زیرا خطری فروروی منزل زیستی او و همسایه‌هایش میافزاید. ای گفت مقامات دولتی به مراجعات‌های به تکرار ساکنان محلی برای اختصاص قیده‌های زمین در موضع‌های بی‌خوف پاسخی روشن نمی‌دهند.
چند بار رفتیم؟ چند برو رفتیم ایجی قمیسیم دیلمون قرار نمیگیره با میریم که خمین لای میبینیم تمام دیگه ایچ دو گومون تی لای من دوری آقل دار همون خانه در همون بالاش چپش همون با چیز در دیلمون میسوزو چکو کنیم ایلاج نداریم دیگه خیمون طلب داریم که همون پنج آیلا زندگی میکنیم گوتی چه چور بچه هولی آیلا دار میکدگی های آیا دختر چه دارم اینمیو رو گفت چه اولادار کردن در کار، اینو رو به جو زمین و خانه تعیین کردن در کار، ما یکی جو بیم مبلغ نیست.
اما حاتم شریفوف سردار ستادی حالتای استراری خطلان از حکومت های محلی انتقاد کرد که برای کوش دادن اویله ها به موازه های بخوف تلاشی کافی به خرج نمیدی هند و همچنین گفت حکومت های محلی برای جلوگیری از حوادث طبیعی مبلغ های ناچیز اختصاص میدی هند، از جمله 19 شهر و ناحیه ولایت برای جلوگیری از حالت های فوق العاده مبلغ اختصاص ندادند. رواندی کوش دادن اهالی زیر خطر نیز اجرا نمیشود. حاتم شریفوف با حکومت خطلان پیشنهاد کرده است که بنابر خنک نظری مقامات محلی افراد دولتی باید به مجازات کشیده شوند.
با جوابگری کشیدن 69 نفران متصدی که از طرف اونها از خنک‌نظری اونها حالت فوق العاده با حکومت اون نفران شخصی که با این کرو متصدی هستن وقتی که میگن باید با جوابگری کشیده شون که یک کس قلم یا تنیم تشکیش
در همین حال ستادی حالتهای اضطراری خطلان هشدار می‌دهد که مکتب پرزیدنتی در ناحیه باختر که هنوز 2 سال قبل ساخته شد نیز حالا در حالت خوف قرار دارد. این هم در حالی است که در این مکتب زیاده از 1000 کودک تحصیل می‌کنند. مقامات می‌گویند زیاده از 500,000 سامانی در کار است که ساحل دریای وحش نزدیکی مکتب پرزیدنتی مستحکم کرده شود، اما تاکنون بیش از 100,000 سامانی خسارات وارد شده است. به این دلیل ستاد هشدار می‌دهد که خطری از بین رفتن این مکتب نیز وجود دارد. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرآن‌تپه.
زندگی هزاران نفر ساکنان دهات ولایت خطلان در منطقه خطر و خنک نظری مقامات نسبت به این مسئله.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
پارلمان تاجیکستان در اجلاسیه نوبتی خود سازشنامه مرزی میان تاجیکستان و چین را به تصویب رساند. سند حقوقی مذکور در ماه ایونی سال گذشته در شهر پکن چین میان وزیران کارهای خارجه هر دو کشور به امضا رسیده بود. گفته می شود این سازشنامه بعضی از مسئله های حساس مرزی را حل و تا اندازه رفت و آمد شهروندان تاجیکستان را ساده خواهد کرد. اما صاحب نظران چیزی دیگر می گویند. به عقیده آنها این سند بیشتر به منفعت چین است که می خواهد برای مهاجرت شهروندان خود به کشورهای همسایه اش شرایط فراهم آورد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاری ما شهلای گلخواجه در دوشنبه.
پارلمان تاجیکستان سازشنامه نظامی مرز تاجیکستان و چین را روز پنجشنبه در قرائت اول تصویب کرد. سازشنامه مذکور که از 10 فصل عبارت است، اساساً مسائل ترتیب عبور مرز، حل ماجراهای مرزی و دیگر فعالیت‌های مرزی این دو کشور را تنظیم می‌نماید. امیرقل عظیمف رئیس کمیته مجلس نمایندگان اوید به ترتیبات حقوقی، مدافع و امنیت گفت چین از کشورهای اساسی سرمایه‌گذاری تاجیکستان است و ده‌ها لایحه‌های پراهمیت منطقوی با کمک این کشور عملی می‌شوند. او افزود:
با باشی به وجود آمدن مناسبت های نوی همسایگی، بعضی از مسائل های نظام سرحدی دولتی جمهوری خطای با جمهوری تاجیکستان بیرون از میدان تنظیم حقوقی مانده، ضرورتی قبول سند تنظیم کننده را تقاضا دارد که به اینابت نگرفتن آن احتمال گوناگون فهمی و سد شدن همکاری های دولت های هممرز را به میان می‌دارد. برای به طور کلی تنظیم نمودن مناسبت ها از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری خلق خطای 5 ایونی سال 2012 در شهر پکن به امضا رسید.
امیرقل عظیمف گفت این وافقتنامه امکانیت میدهد که اکثری مسائل حساس مشترک مرزی حل شوند. در این برابر ستار خولوف وکیل پارلمان روی آن تاکید میکند که سازشنامه مذکور تا یک اندازه رفت و آمد ساکنان نزد مرزی دو کشور همسایه را آسان خواهد کرد. جناب خولوف میگوید:
همین نمایندگان سرحدی دولتی همین طرف ها یا معاونان آنان همین فعالیت یک جایی را بردن میتونند، در حالت پیدا شدن مسائلی که در سرحد هست، چون ساختمان اگر یک ساختمان در همین سرحد شود بین این دولت ها، در این حالت آنها میتونند که به طور ساده کرده شده، یعنی همه حج حجتاشون خدمت بینن میگذرونن.
گفته می شود طول مرز میان چین و تاجیکستان 494 کیلومتر و 953 متر بوده. وکیلان پارلمان تصویب شدن چنین یک موافقتنامه برای گسترش همکاری های این دو کشور رو مهم ارزیابی کردند. اما متخصصان تاجیک این سند رو بیشتر به نفع چین میدونند. با اندیشه آنها چین همیشه تلاش کرده است با منفعت خود و به خاطر هرچی بیشتر فراهم کردن شرایط برای هجرت شهروندانش به خصوص به همسایه کشورها اقدام کند. زیرا اولین سازشنامه مرزی میان این دو کشور سال 1999 به امضا رسیده بود و تقریبا از نیمه های سال 2000 حضور افزاینده کارگران و شهروندان چینی در تاجیکستان به نظر می رسد. خورشید عطاولو تحلیلگر تاجیک و سردبیر نشریه فرش تصویب سازشنامه جدید را یک نو خطر به تاجیکستان عنوان می کند. او می گوید
چین گویا در این مسئله ها دروازه های باز دارد، ولی اصلا این دروازه های باز به قول ما به خاطر در کشورهای دیگر جایگیر کردن دیاسپورای چین ها هم آوردن شرایط برای بودو باشی چینی ها می باشد. در تاجیکستان های عمل کردن یک لایحه همیشان شرط اساسی شان این است که در آن کارگران خودی چینی شرکت کنند. قسمی از آنها در این کشورها می مانند و همین طور در آنجا دیاسپورا ها و آیستانیسه خودی چینی ها موقع پیدا می کنند.
صاحب نظران تاجیک با اشاره به سیاست ویژه چین که بیشتر با نام تهدید خزنده معروف است می گویند تاجیکستان یک کشور کوچک است و با ورود بیشتری کارگران چینی به این کشور می تواند به دهکده چینی تبدیل بدهد. طبق اطلاعیه رسمی اگر سال 2007 تعداد شهروندان چین در تاجیکستان 30,000 نفر بود، سال 2010 این رقم به 82,000 نفر رسید. چین یکی از همکاران استراتژی تاجیکستان به شمار می رود و سال 2007 تا 2011 نزدیک 516 میلیون دلار به اقتصاد این کشور سرمایه وارد کرده است. گفته می شود در آینده نزدیک پیاده شدن 50 تر در دایره همکاری های مشترک میان این دو کشور نیز در نظر است. شهلای گلخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصویب سازشنامه مرزی میان تاجیکستان و چین در پارلمان تاجیکستان که کارشناسان آن را به نفع چین می دانند.
خبرهای آزادی به زبانی روسی، چرا نه؟ روس آزادی نقطه اینفو یا آزادی نوستی نقطه اینفو، به خبر نمانید.
بله، خبرهای ما را به زبان روسی می توانید در همین سامانه که به زبان روسی به نشر می رسند بخوانید. حالا خبرهای تازه ورزشی را از نرزالله لطیف، شورای ورزشی رادیو آزادی در دوشنبه با هم می شنویم.
دسته منتخب فوتبال جوانان تاجیکستان که شب 17 ژانویه با هواپیما به شهر سنت پیتربورگ روسیه رسید، در جام اتحاد 2013 شرکت خواهد کرد. بازی های جام اتحاد 2013 از 18 تا 27 ژانویه در مجمع فرهنگی و ورزشی پیتربورگسکی در سه گروه برگزار می شوند. باید گفت که در جام اتحاد از سال 1992 تا سال 2011 بهترین باشگاه های فوتبال کشورهای سابق شوروی اشتراک می کردند. از سال 2012 باشد در این مسابقه بین المللی دسته های منتخب جوانان کشورهای جامعه مشترک المنافع فوتبال بازان سینشان تا 21 ساله شرکت می ورزند. فوتبال بازان جوان تاجیک در گروه A با تیم های بلاروس، لاتویا و استونیا رقابت می کنند. به گروه B دسته های قرغزستان، قزاقستان، روسیه و ازبکستان. به گروه C تیم های اوکراین، لیتوا، مالدوا و ترکمنستان داخلند. باید دسته منتخب جوانان تاجیکستان تحت رهبری موبین ارگاشف 21 بازیگر از باشگاه های فوتبال لیگ عالی کشور داخلند. نوریدین داورونوف نیم حمایتگری دسته منتخب جوانان تاجیکستان و تیم استقلال دوشنبه ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من در دسته منتخب جمهوری بازی میکنم، خیلی فخر میکنم و چی هنری دارم صرف میکنم. میخواستم که چنین بازیات با دیگر دولت ها بیشتر برگزار شود. اگر این خیلی بازیات بیشتر شود، هم فوتبال تاجیک پیش میرود و هم مهارت فوتبالیست های تاجیک بالا میرود.
دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان نخستین بازیش را در جام اتحاد 2013 در شهر سنت پیتربورگ روسیه روز 18 ژانویه با تیم استونیا انجام می‌دهد. این بازی ساعت 16:15 دقیقه به وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارمان نرزالله لطیف از شهر دوشنبه نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید. I want to start you everybody.
کلا خبر کلا شوختی بلا ناز و ادا داری چشمونی زیا خبر کلا شوختی بلا ناز و ادا داری چشمونی زیا میمی نگاه کو دردی مدبا نالب و حاک و قلب مرحا میمی نگاه کو دردی مدبا نالب و حاک و قلب مرحا خبر کلا شوختی بلا ناز و ادا داری چشمونی زیا خبر کلا شوختی بلا ناز و ادا داری چشمونی زیا میمی نگاه کو دردی مدبا نالب و حاک و قلب مرحا میمی نگاه کو دردی مدبا نالب و حاک و قلب مرحا